رادیو فرداست
و این سومین بخش از ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا برای شما شنوندگان گرامی است. صبحانه با خبر و خوش آمدید. به ویژه اگر که تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنیم و بار دیگه خوش آمد میگیم و از همراهی اونهایی که از آغاز با ما بودن هم تشکر میکنیم. همکارم کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها، این بار با مشروع خبرها.
با درودی دوباره، مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور خواست فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را جهت بازداشتن ایران از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای افزایش دهد. این قطعنامه که با 401 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف به تصویب رسید، بر مخالفت با هر گونه سیاستی که در برابر خطر هسته‌ای ایران تنها بر گزینه مهار و محاصره متمرکز باشد تأکید می‌کند. جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند برای بررسی تأثیرگذار بودن بسته جدید تحریم نفتی ایران به زمان بیشتری نیاز دارند. بنابر گزارش‌ها این تأخیر با انتقاد سناتورهای دموکرات روبرو شده است که انتظار داشتند مجلس سنا تا پیش از نشست گروه 5 به علاوه 1 و ایران در بغداد در 3 خرداد ماه به اتفاق آرا بسته تحریم‌های جدید اقتصادی ایران را به تصویب رسانند. در پیشنویس طرح جدید به نحوه مؤثرتر راه‌های دور زدن قوانین آمریکا در مورد تحریم‌ها مسدود شده و نظارت بیشتری بر هرچه محدودتر شدن واردات نفت ایران برای شرکت‌های نفتی اعمال شده است. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز یکشنبه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در شیکاگو دیدار و گفتگو کند. این دیدار در آستانه نشست 61 کشور جهان همراه با ناتو انجام می‌گیرد که قرار است از روز یکشنبه به مدت 2 موضوع جنگ افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. ناتو در این نشست همچنین رسماً تصمیم خود را در مورد انتقال کنترل به نیروهای افغان از سال 2014 به بعد اعلام می‌کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد ایالات متحده بنا به درخواست اسرائیل 70 میلیون دلار دیگر برای تکمیل سیستم دفاع ضد موشکی به آن کشور خواهد داد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد باراک اوباما از او خواسته است مبلغ اضافه مورد درخواست اسرائیل برای تکمیل پروژه شبکه سیستم ضد موشکی اسرائیل موسوم به آیرون دوم یا گنبد آهنین در اختیار آن کشور قرار گیرد. واشنگتن پیشتر 205 میلیون دلار برای ساخت این شبکه سیستم دفاع موشکی به اسرائیل پرداخت کرده است. تلویزیون دولتی ایران میگوید کاردار بحرین در تهران به وزارت امور خارجه احضار شده است. تنش بین ایران و بحرین پس از آن بار دیگر افزایش یافت که ایران از پیشنهاد عربستان سعودی برای اتحاد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس انتقاد کرد. و اینکه دونا سامر خواننده آمریکایی بامداد پنجشنبه در سن 63 سالگی در فلوریدای آمریکا درگذشت.
سپاسگزارم کیان معنوی بود با تازه ترین خبرها. و اما روزنامه خراسان گزارش داده که مردی سارق در شهرستان ایران شهر به جرم ارتکاب سرقت‌های متعدد به قطع 4 دست محکوم شده است. این حکم قرار بود روز چهارشنبه دیروز در مشهد اجرا شود با پوزش پریروز. حکم قطع انگشتان دست در سالهای نخست تأسیس جمهوری اسلامی به صورت گسترده تری اجرا می شد، اما انتقادهای داخلی و خارجی موجب شد تا از میزان آن به شدت کاسته شود. در سالهای اخیر موارد زیادی از قطع دست در شیراز، مشهد، ملایر و یزد گزارش شده است. فرین عاصمی در این باره با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا در سالهای اخیر حکم قطع دست باز هم به طور گسترده اجرا می شود. بشنویم از عبدالکریم لاهیجی.
مسئولان حکومتی به ویژه مسئولان زندان بارها اینو گفتن که طی 3-4 سال اخیر حجم جرائم در ایران بیش از 40% بالا رفته. این به لحاظ فسادی است که در جامعه ایران روز به روز متاسفانه گسترده تر میشه. چگونه میشود قبول کرد که در یه جامعه یک دزدی رو، حالا هرچند هم میگن چند بار عملش رو تکرار کرده، انگشتانش قطع بکنن؟ یعنی به این صورت یک بازوی کار رو از جامعه سلب کردن، یعنی یک کسی رو محکوم کردن به این که تا آخر عمرش حتی نتواند یک کاری بکنه و از اون طریق ارتضاق بکنه و دو مرتبه کشیده بشه به ارتکاب جرم. طی سالهای اخیر به لحاظ اینکه جامعه بین‌المللی بارها و بارها در شورای حقوق بشر، در مجمع عمومی سازمان ملل، در تمام نهاد نشست‌هایی که با نمایندگان جمهوری اسلامی داشتن، مسئله مجازات‌های بدنی و در صدر اون موضوع سنگسار رو مطرح کرد، ولی توجه نمی‌کنند که اگر هم سنگسار رو بردارن ولی بقیه مجازات‌های بدنی رو بگذارن، پاسخی به جامعه بین‌المللی نخواهد داد، به خاطر اینکه تمام این اعمال از مصادیق بارز جنایتی است که اسمش شکنجه است و مجازات‌های بدنی. جمهوری اسلامی همچنان به این سیاست غیر انسانیش ادامه میده برای ایجاد ترس در جامعه و بنابراین پاسخی هم برای مجامع بین‌المللی نخواهد داشت.
خب پرونده‌های بزرگ فساد مالی به این صورت باشون برخورد نمیشه و دادگاه میذارن براشون و مدت‌ها طول میکشه. این استاندارد دوگانه در برخورد با سارقان برای چی هست فکر میکنید؟
ببینید، من نمیدونم اون کسانی هم که محکوم به دزدی میلیارد خواهند شد آیا اونها هم دستانشو میبرن یا نه. من همچین آرزویی برای هیچ انسانی روی زمین نمیتونم بکنم و من این نمیگم، ولی میخوام بگم که وقتی دست‌های یا انگشتان سارق‌ها رو در ایران قطع می‌کنن، با دزدهای میلیاردی میخوان چه سیاستی رو، یه سیاست جزایی رو در حال پیش ببرن. پس از 33 سال که جمهوری اسلامی در سیاست قضاییش هم مثل بقیه سیاست‌ها شکست خورده، باید بپذیرند که دوران قصاص و دوران دیات و دوران حدود و این مجازات‌های عهد عتیق یه گذشته. الان باید برگردند به دنیای مدرن، به اون چیزهایی که در حقوق جزای مدرن به عنوان هم موازین تعدیبی هم به عنوان موازین تحذیری، یعنی اون چیزهایی که پیش بینی بشه که برای اینکه مردم دنبال جرم و جنایت نرند باز بگردند و دست از این واقعا سیاست عقبگرا بردارند.
آقای لاهیجی، فکر میکنید چقدر این حکم قطع انگشتان دست نتیجه خواهد داد و باعث عبرت سارقان دیگه میشه و موجب میشه که آمار سرقت پایین بیاد؟
در گذشته نشون دادن که هم در ارتباط با مجازات اعدام به لحاظ به اصطلاح قاچاق مواد مخدر شکست خوردن، برای اینکه گستردگی روز به روز این متاسفانه جرم در ایران حاکی از اینه که فقط با مجازات نمیشود مانع از بروز ارتکاب جرم شد. در مورد سرقت هم همینجور، وقتی میگن این شخص برای چندمین بار مرتکب سرقت شده، بنابراین باید عوامل اقتصادی اجتماعی جرم و از جمله جرائم اقتصادی رو رفع بکنن. ولی در جامعه ای که متاسفانه مملو از بیکاری، فساد و تورم روزافزون هست و در کنار اون هم فساد بزرگی که بر همه بدنه جامعه به ویژه حکومت متاسفانه رسوخ کرده و گسترده شده، بنابراین مسلم است که اگر مجازات سرقت در ایران قطع انگشتان که نه، اعدام هم باشه، بالا بردن مجازات کارایی نخواهد داشت، همچنان که در مورد قاچاق مواد مخدر دیگه.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، به پرسش‌های همکارم فرینه عاصمی پاسخ می‌داد. و اما دانیل فرید، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور اردوگاه اشرف، میگوید آمریکا و شماری دیگر از کشورها برای بررسی پناهندگی برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که ساکن اردوگاه اشرف در عراق بودند اعلام آمادگی کردند. آقای فرید این موضوع را در جلسه‌ای در کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا اعلام کرد. گلناز اسفندیاری از واشنگتن گزارش می‌دهد.
حدود نیمی از ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به اردوگاه دیگری به نام حوریه منتقل شدند. این را دانیل فرید، نماینده آمریکا در امور مربوط به اردوگاه اشرف، روز چهارشنبه در گزارشی به کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا اعلام کرد. آقای فرید گفت که نزدیک به 2000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه تازه خود مستقر شدند. وی گفت که هدف اصلی خروج تمامی اعضای مجاهدین خلق از عراق است و افزود که در این زمینه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل تلاش‌های خود را برای مصاحبه با ساکنین اردوگاه اشرف و بررسی پرونده آنها افزایش داده است. آقای فرید گفت که آمریکا و شمار دیگر از کشورها پذیرفتند تا پرونده‌های تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را که ساکن اشرف بودند برای پناهندگی مورد بررسی قرار دهند.
Many governments expressed a willingness to consider taking people. There were no pledges or promises or numbers.
به گفت برخی از اعضای مجاهدین خلق ممکن است خواستار بازگشت به ایران باشند. دانیل فرید گفت که لزوم چنین اقدامی خروج کامل اعضای مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف خواهد بود. آمریکا سازمان مجاهدین خلق را گروهی تروریستی می‌داند. وزارت امور خارجه آن کشور در حال بررسی خروج و یا نگه داشتن این سازمان در لیست سیاه خود است. آقای فرید روز چهارشنبه یادآوری کرد که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که همکاری سازمان مجاهدین خلق برای تعطیلی اردوگاه اشرف فاکتوری اساسی در تصمیم آمریکا در این زمینه خواهد بود. در نشست روز چهارشنبه نماینده کنگره آمریکا از آقای فرید در مورد بود و یا نبود اسلحه در اردوگاه اشرف سوال کردند. آقای فرید گفت که به دلیل جریان پروسه قضایی نمیتواند در این مورد اظهار نظر کند. آقای فرید در مورد مشخصات اعضای اردوگاه اشرف گفت که در آنجا سالهاست که کودکی متولد نشده است و یا شاید هیچ وقت.
I have heard of no births in many years if ever. We do have a profile. There are some who are disabled.
به همچنین گفت بعضی از اعضای اردوگاه اشرف از لحاظ جسمی دچار ناتوانی و ضعف هستند و به مراقبت‌های ویژه نیازمندند. وی گفت که زمان تکمیل خروج اعضای مجاهدین خلق از اشرف را نمی‌تواند اعلام کند، زیرا به گفته او رفت و آمد کاروان‌ها از آن اردوگاه به اردوگاه جدید در دست آمریکا نیست. وی گفت که در 4 ماه گذشته 5 کاروان که هر کدام 400 نفر بودند از اردوگاه اشرف به اردوگاه تازه منتقل شدند. روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت آمریکا به سوی خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی حرکت می‌کند. به نوشته این روزنامه، هیلاری کلینتون به فاصله 60 روز از خروج اعضای این سازمان از اردوگاه اشرف تصمیم نهایی خود را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌داد. پزشکان معالج حسین رونقی وبلاگ‌نویس زندانی در مورد وضعیت سلامتی او هشدار دادند. آنها به گزارش سایت کلمه گفتند در صورت ادامه حضور او در زندان کلیه‌هایش از بین خواهد رفت. خانواده این فعال دانشجویی در نگرانی به سر می‌برند و وکیل او محمد علی دادخواه اخیراً در نامه‌ای به رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب که 15 سال زندان برای او تعیین کرده نوشته است شدت بیماری به گونه است که هر نوع سهل‌انگاری خسارت غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. اطلاعات بیشتر در این زمینه از شیرین فامیلی.
پزشکان معالج حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی گفتند که او نباید بیش از این در زندان بماند و لازم است که فوراً تحت درمان و عمل جراحی در خارج از زندان قرار گیرد. آنها پیش از این نیز اعلام کرده بودند که با توجه به عفونت کلیه‌های او فضای زندان با حالش سازگار نیست و باید به خارج از زندان منتقل شود. حسین رونقی 3 روز پیش در تاریخ 25 اردیبهشت به دلیل وخامت حالش از بهداری زندان اوین به بیمارستان هاشمی نژاد منتقل شد. او 26 سال دارد و پس از رویدادهای سال 88 بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به 15 سال زندان محکوم کرد. از جمله اتهام‌های او توهین به رهبری و رئیس جمهوری و فعالیت در گروه اینترنتی ایران پروکسی است. او این اتهام را نپذیرفته و فعالیت خود را حقوق بشری دانسته است. پدر حسین رونقی به سایت کلمه گفته است که او 13 ماه را در بدترین وضعیت در سلول انفرادی گذرانده و کلیه‌هایش را از دست داده است و تا کنون بارها به بهداری و بیمارستان زندان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته، اما مقامات مسئول با مرخصی استعلاجی او موافقت نکردند. خانواده این وبلاگ نویس زندانی بارها از سوی ماموران سپاه تهدید شدند که در مورد وضعیت فرزند خود مصاحبه و یا خبررسانی نکنند. احمد رونقی ملکی پدر او اخیراً در نامه‌ای به دادستان تهران نوشت چند نفر از ماموران سپاه به او گفتند اگر به مقامات قضایی شکایت کند فرزندش کشته می‌شود. در تهدید مشابه به گزارش سایت کلمه به مادر حسین رونقی گفتند که در صورت خبررسانی در مورد فرزندت دخترانت را هم می‌بریم و خودت را هم بازداشت می‌کنیم. حسین رونقی اکنون در بند 350 اوین نگهداری می‌شود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها طی بیانیه‌های خواستار رسیدگی به وضعیت این وبلاگ نویس زندانی و آزادی او شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اینطور است این که رو فلان
هم نکنید. لا تیرین دیو دل سلانته که کرین الیا رولوشنز آر کریتد بای اپرسیف کندیشن. پارانویا.
سلام، صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش باد هر جا که هستیم. پارانویا رو میشنوین همراه من تو ماج تاهباز تو دقایق پایانی صبحانه با خبر. دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونین، هم تو دقایق پیش رو هم تو ساعتهای آینده. پارانویای یونان تازه تو راهه. کشور تو بحران اقتصادی کاملا به شکل طبیعی غل خورده تو بحران سیاسی. نمیتونه دولتی تشکیل بده، نه ظاهرن سیاستمدارا با هم کنار میان، هنوز که نتونستن با هم کنار بیان. از طرف دیگه هم روز به روز حزبای دوره قبل از جنگ جهانی یعنی کمونیستا و فاشیستا دارن بیشتر و بیشتر هوادار پیدا میکنن. خب احتمالاً ملت یونان ممکنه به بقیه ملت‌ها فکر نکنن موقعی که میرن انتخابات، ولی تو دوره و زمونه‌ای که توشیم اینجوری هم نیست که انتخاب یکی رو بقیه بی تأثیر باشه. دو سه روز گذشته فیلمی منتشر شده روی وبسایت یوتیوب که البته چند ماه پیش فیلم برداری شده، ولی کسی که فیلم رو گرفته امیدوار به این که پلیس یونان واکنشی نشون بده هنوز اون رو منتشر نکرده بود. حالا این شهروند فیلم رو منتشر کرده چون میگه نصف نیروهای پلیس به احزاب فاشیستی رأی میدن و کسی به شکایتش توجهی نکرده. و اما موضوع این فیلم که از قضا به مهاجرا مربوط میشه. اگه شنیده باشین یا اگه یادتون باشه قبلنم ایران و یونان رو سر قضیه مهاجرا مثالی ازشون زده بودیم. تو این فیلم دیده میشه که یه عده آدم غیر نظامی میریزن سر یه مهاجری که ظاهرن میخواسته یه سطل آشغال رو آتیش بزنه و بعد کتکش میزنن. پلیس هم که همونجا حضور داره میرسه به کمک، منتها به کمک کسایی که دارن کتک میزنن. همه با هم مهاجره رو تا میتونن میزننش. حتی بعد از اینکه بهش دستبند میزنن این کتک زدن ادامه پیدا میکنه. شاید بعضی از شما باورتون نشه ولی من شخصا عین این صحنه رو منتها از نزدیک جای دیگه هم دیدم، جایی بسیار نزدیک به هممون. اسنا تام کاور، ما همه یکی هستیم. Such, Nanak, Hossi, be such.
عزیزان شنونده، میخوام شعری براتون بخونم از قیصر امینپور به نام دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره، چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ای. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم. دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم. دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است ما آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده. بشنویم از ستار یگانگی.
آتش به دلها میزند، آتش به دلها میزند. همچون زمین و آسمان، ستاره های خون چکان، سنگ مصیبت هر زمان بر سینه ما میزند، آتش به دلها میزند.
اهل نیاز، این قلب خونین باغ ما، داغ شقایق داغ ما. ای عاشقان ای عاشقان، دلای دارم از جهان، نامردمی از هر کران، آتش به دل ها میزند، آتش به دل ها میزند. خسته از رنگ و ریا، با درد هر داغ آشنا، این آسمان را پر فرو، روی زمین را بی درو، خالی زکین میخواستیم، نیکو نوین میخواستیم، زیباترین میخواستیم، کی این چنین می‌خواستی؟ روزی که قلب این جهان با عشق و آزادی زند، دنیا به روی مردمان لبخندی از شادی زند. ای عاشقان ای عاشقان، از یاد ما یاد آورید، دلدادگان دلدادگان، با یاد ما داد آورید، از یاد ما یاد آورید.
عزیزان شنونده، به پایان این صبحانه با خبر میرسیم. با هزار امید و آرزو روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم، هزار امید و آرزو که روز و ماه و سالا اوقات خوشی داشته باشید، و همچنین با هزار امید و آرزو که فردا در صبحانه با خبر سر وعدگاه حاضر باشید.
شادا به روزی این چنین، چون ما چنین میخواستیم، آری همین میخواستیم.